خب خانم خواجه نصیر، خیلی وقتا میشنویم که توصیه میکنن که برید فلانجا، یه چشمه آب گرمه، چشمه آب سرده، مثلا یه جا نمکش این خاصیت رو داره، یه جای خاکش اینجوریه، ساحلش و و و چیزهای مختلف. خب نشون میده که چقدر این سرزمین از نظر در واقع توجه به این مسائل هم غنیه. اجازه بدید که درباره گردشگری سلامت، اون چیزی که خیلی مورد توجه مردم سرزمین ماست، با یکی از کارشناسان گردشگری صحبت بکنیم و اصلا ببینیم که حالا ببیشه که مسائل پزشکی و اینا هم در این سالها باعث شده که همراه با خودش گردشگرانی رو به شهرهای میکشاند. این باعث میشه که یه مقدار تو تعریفش هم دچار آمیختگی بشه. این تعریف ها و این مسائل رو در حوزه گردشگری سلامت با آقای کسرا ریاحی، کارشناس گردشگری، بررسی میکنیم. آقای ریاحی سلام به شما.
درود بر شما، خیلی ممنونم بابت دعوتتون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. حالا با این مقدمه‌ای که من گفتم، میخوام یه تعریفی از شما بشنوم که ببینیم گردشگری سلامت چیه. آیا اینه که مثلا داریم بریم یه شهری، مثلا بریم شیراز برای یک جراحی، ضمنش حالا ضمن اون جراحی کردنه آرامگاه حافظ و سعدی رو هم بریم ببینیم، یا اینکه نه، این که مشخصا بریم یک جایی که از ویژگی هایی که اون منطقه برای سلامتی داره استفاده بکنیم؟
خدمت رو عرض کنم که در حال حاضر تعریف در واقع کتابی گردشگری سلامت به این معنا هستش که بله، مریض به یه شهری سفر بکنه یا شخصی که رو درمان داره به یه شهری سفر بکنه، اونجا مراحل درمانش رو طی بکنه و برگرده، و این به اصطلاح جابجایی سفر بخشی از گردشگری سلامت و گردشگر سلامت محسوب میشه.
حتی اگه نره جایی مثلا تفرج و تفریح، صرفا بره برای معالجه برگرده.
صورته در حال حاضر اصلا سند یه رویکرد دیگه رو پیش گرفته، به دلیل اینکه، و این جزء حسنای این سند هستش، به دلیل اینکه ما در حال حاضر جدا از اینکه مراکز درمانی خیلی پیشرفته ای داریم، میتونیم تفریحات خیلی خوبی فراهم بکنیم برای گردشگر با قیمت مناسب، علل خصوص اگر گردشگر خارجی باشه. به همین دلیل ما بخشی در واقع از گردشگر سلامت هستش به اسم گردشگری توانبخشی که توام هست با مراحل درمانی، در واقع مراحلی که شخص طی میکنه توی بیمارستان ها و گردشی که در کنارش در قالب توانبخشی در واقع میگذرونه. اون توانبخشی حالا میتونه یوگا باشه، میتونه روانی باشه، حالا برن توی طبیعت بگردن، تفریحاتی انجام بدن و کسب روحیه بکنن. همه این موارد هم امروز روز بخشی از گردشگری سلامت هست، چون سند براش راهکار در نظر گرفته و اینها رو ادغام کرده.
درسته. الان وضعیت گردشگری سلامت در کشور ما چجوریه؟ چون خیلی از خانواده ها از گذشته این عادتشون بوده که مثلا بریم اردبیل از چشمه های آب گرم استفاده بکنیم یا مناطق دیگه. اینا هم قابل احصا هست که مثلا بدونیم که در حوزه گردشگری سلامت چه تعداد رفت و آمدی داره انجام میشه؟
خواهش می‌کنم. ببینید، در حال حاضر حالا با توجه به جنگ 12 روزه‌ای که گذشت، یک مقداری ضربه که ما خوردیم توی بحث ورودی و این کامینگ گردشگری سلامت، ما حالا گردشگری داخلی رو چون سهم کمی در واقع داره از گردشگری سلامت امروز، و مثلا حالا خود ایرانیانی که جابجا میشن برای اینکه از شهری مثلا حالا از اصفهان بیان مثلا تهران عمل مثلا خاصی انجام بدن، عمل قلب انجام بدن یا غیره، اینها رو ما خیلی خوب هم در واقع پیگیری نمی کنیم و ردگیری نمی کنیم، آمار خیلی دقیقی نیست، ولی هرچند خب در واقع سهم کمی رو دارن. اما توی گردشگری سلامت خب ما خیلی رو به پیشرفت بودیم، بازار هم بازار خیلی خوبی بود، ولی بعد از جنگ 12 روزه یک مقدار افت کردیم. در کل حدود 1 تا 1.2 میلیون نفر سالانه اینکامینگ داریم ما، که بیشتر از سمت حالا کشورهایی مثل عراق و افغانستان هستن، از سمت پاکستان هستن، پاکستان تو مراکز سمت سیستان و بلوچستان بیشترین درخواستشون در واقع برای عمل چشم هست که ما خیلی به صفحه ارائهش میدیم، به علاوه این که خیلی هم پزشکان مجربی داریم تو این زمینه. و خدمتتون عرض بکنم که اربیل، سلیمانیه، اون بخشای شمالی عراق یه مقدار مرفه نشین تر هستن، خیلی ما این کامینگ داریم ازشون.
حتی
از اون کشورهای مثل آذربایجان هم هستن و خود ایرانی هایی هم که مقیم اروپا یا کشورهای آمریکایی، کشورهای غربی هستن و چون شناخت دارن از سیستم درمانی خودشون و خب به نسبت هم صف انتظار خیلی کوتاه‌تری اینجا داریم ما و این یکی از مزایای ما هست، شخص ایرانی یا خارجی که خارج از کشور هست باید شاید برای اینکه از بتونه از امکانات بیمه خودش استفاده بکنه تو صفای خیلی طولانی قرار میگیره و این یکی از نکات منفی هستش که ما خیلی ازش تو استفاده میکنیم تو ایران و باز صفهای به نسبت خلوتتری که داریم، ویتینگ تایم های خیلی پایینی که داریم جذب میکنیم و همون کیفیت درمانی رو هم که تو اروپا شخص تجربه میکنن رو ارائه میدیم. در نتیجه خیلی اولویت اومدیم برای ایرانی هایی که مقیم کشورهای خارجی هستن که برمیگردن ایران، مدتی رو سیاحت میکنن، درمان میشن و دوباره برمیگردن کشورشون.
درسته. این کسانی که شما گفتید به خصوص از کشورهای اطراف میان، مشخص هست، تصویر واضحی وجود داره که اینجا که میان صرفا درمان میشن یا اینکه بسته های گردشگری، حالا به قول شما یه بخشش ممکنه بعضی از بیماری ها باشه که یه تکمله هایی داره، مثلا برن یه جاهایی از یه امکانات دیگری برای تکمیل درمان استفاده بکنن، اما خیلی ها هستن که ممکنه چنین چیز نباشه. مثلا ما شیراز که رفته بودیم، موقع که برمیگشتیم توی خود فرودگاه با کلی آدم روبرو شدیم که همه سراشون بسته بود، خاطرن که اومده بودن مو بکارن. خب مخصوصا اینکه بعضی از اینا باید در یک بازه زمانی بلندی هم در اون مقصد بمونن. آیا مشخصه که مثلا اینا از بسته های گردشگری منهای بحث سلامت هم استفاده میکنن یا نه؟
بله، عرض میکنم خدمتتون. اول اینکه پیرو پرسشتون عرض بکنم که ما آمار دقیقی همچنان از ورودی توریسم سلامتمون نداریم.
بله.
این آمار 1 تا 1.2 میلیون نفری که عرض کردم خدمتتون جز به آمارهایی هستش که در واقع به مرکز اعلام شده و ما هم همونو به شما منتقل میکنیم.
بله.
توی این حرفه در واقع صنعتش به شکلی هستش که افرادی هستن که بدون مجوز خب زیاد فعالیت میکنن و خب چون حاشیه سود بالاتری هم دارن این رو در حالت مخفی نگه میدارن.
آها.
افرادی هستن میان، چون ما در واقع تعرفه های مشخص داریم برای توریسم سلامت خارج، توریست خارجی که در واقع میاد برای مراحل درمانش، بیمارستان هایی که بخش IDP دارن، بخش حالا بین المللی دارن برای درمان، اینها تعرفه های مشخصی دارن برای عمل هاشون، من جمله عمل های زیبایی که حالا تو بحث خورد صنعت های گردشگری هستش. متاسفانه مثلا ما تا جایی که میتونیم توی ایران در واقع ایرانی ها اعلام نمی کنن آمارو، خصوصا اینکه اگر عمل کازمتیک باشه که بخش اعظمی از توریسم سلامت ما رو عملهای زیبایی تشکیل میده، علل خصوص عمل بینی و اینها بخشایش داخل کلینیک انجام میشه، بخشایش که داخل بیمارستان انجام میشه منتقل نمیشه، در واقع به عنوان آمار رد نمیشه، تو بخش IDP اینها درمان نمیشن، تو بخش عادی درمان میشن و رهگیریش مقدار سخت هستش. در کل ازم این هستش که عدد کلی خیلی بیشتر از این حرف هست.
بله.
حدود 1 میلیارد دلار در سال در واقع سرمایه وارد میشه از سمت توریسم سلامت که تا 5 میلیارد در واقع تخمین اصلی حدوداً تا 5 میلیارد هست، ولی خب خیلی خوب قابل ردگیری نیست. اینها به کنار، ببینین در خصوص اون کورس های درمانی که یه مقداری بیشتر طول میکشن، مثل عمل راینوپلاستی که بعد
بله مدت زمان
بله 2 هفته بمونن یا عمل مثلا کاشت مو که بعد مدام سر بزنن، اینجا پکیج های مختلفی وجود داره،
بسته های مختلف
میتونن، اگه بستگی حالا به قدرت خرید در واقع توریست هم هست، گاهی اوقات بسته به در واقع اون سیزنی که این شخص میاد، فصل کاری که شخص داخل ایران میاد، گاهی اوقات اقامت گرونتر تموم میشه براشون. ما براشون طوری طراحی میکنیم که بیان عملشون رو بشن و زمانی که توانایی راه رفتن، توانایی در واقع جابجا شدن دارن، برگردن کشورشون و به وقتش دوباره برمیگردن ایران. گاهی اوقات اینجوری به صرفه تر براشون تموم میشه، گاهی اوقات هم اگر مثلا بازه یکی دو هفته ای باشه ما براشون رزرو میکنیم و فاصله اینها رو براشون تورهای توانبخشی طراحی میکنیم، در واقع تورهای سیاحتی کنارش طراحی میکنیم، به طوری که حالا شخص توی اون مراحل درمانیش سیاحتی هم کرده دیگه، در واقع از تایم خودش هم توی ایران لذت برده،
بله از اون زمان بتونن استفاده بکنن،
بله.
و در واقع خب پذیرش اصلا گردشگر خارجی بخشش همینه که قرار نیست صرفا ما یه خدماتی بدیم، قراره که تو بیای اینجا به هر حال با این مجموعه‌ای که در این جغرافیا وجود دارم کمی آشنا بشی.
بله
شاید در
بله.
واقع گردشگرها به نوعی سفیران اون سرزمین هم بعدها بشن، به خاطر همین حیفه اصلا مخصوصا در سرزمین مثل ایران که کسی بیاد برای درمان و ندیده برگرده. خیلی متشکرم از شما قربان آقای ریاهی.
متشکرم از شما،
سلامت باشید،
برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از صحبتاتون استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار،
سلامت باشید، بدرود.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
میخواییم بریم سراغ یه موضوعی که هر چقدر که داریم پیش میریم تعدد و تکثر و فراوانیش داره بیشتر میشه و اون خانه های بومگردیه. انگار که ما داریم یک مفهوم رو از دل تاریخ بازیابیش میکنیم، کشفش میکنیم، یه تلاشی هم برای حفاظت از آثار تاریخیمون و هم به موازات اون، یعنی صرفاً یک بحث حفاظتی نیست بلکه یه بحث ترویجی هم هست و بیرون کشیدن یک چیزی از دل تاریخ به امروز آوردن، معنای نو بهش دادن، و اون خانه های بومگردیه که نوع تازه‌ای از سفر رفتن و اقامت رو هم داره برای ما ایجاد میکنه. البته که ما مثلا در بسیاری از خانه‌های تاریخی زیست کردیم و اگر خودمون هم زیست نکرده باشیم، گذشتگانی زیست کردن که این به صورت سینه به سینه و به صورت ذهن به ذهن این تجربه تاریخی به ما هم منتقل شده و ما هم در روح و روانمون انگار که اون تجربه موجوده. اما مثلا در مقایسه با اقامت در هتل به عنوان یک فضای متفاوت با حتی جغرافیای ایران، این نوع از اقامت با مفهوم نوین سفر یک اتفاق تازه است. اجازه بدید که در این باره با یکی از کارشناسان ارجمند گفتگو بکنیم، اونم در یکی از مناطق تاریخمند کشورمون و در یکی از مناطق بسیار زیبا اما کمتر شناخته شده که هممون داریم تلاش میکنیم که به امید خدا این اتفاق بیشتر بیفته که این منطقه رو بیشتر کشف کنیم. ایران رو دوباره باید شناخت، سیستان و بلوچستان رو هم همینطور، سیستان و بلوچستان رو هم باید از نو شناخت. با آقای محمدعلی ابراهیمی صحبت میکنیم از فعالان حوزه گردشگری و بومگردی در استان سیستان و بلوچستان. آقای ابراهیمی سلام علیکم.
سلام علیکم، به نام خداوند جان و فرنگ بنده از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مؤمنی، همکاران محترمتون در برنامه و در واقعه برنامه بسیار خوب رادیو فرهنگ که نقش بسیار زیادی در معرفی زوایای ناشناخته فرهنگ گردشگری و در واقع هنرهای سنتی کنندگان ایران زمین.
سلامت باشید آقای ابراهیمی. سیستان و بلوچستان در این سالها خدا رو شکر احساس میکنم که انگار که ما متوجه شدیم که چه زیبایی‌ها یا شگفت انگیزی رو ما در سیستان بلوچستان داریم. هی تا حالا بلند نشیم بریم شمال، شمالم بریم، اما سیستان بلوچستانم بریم و از زیبایی‌هاش لذت ببریم، از بالای این استان تا جنوبی ترین نقطه تا سواحل مکران و دیگر سواحل، همگی نقطه به نقطه زیبا هستن و احساس میکنم که هممون داریم یه بار دیگه سیستان بلوچستان رو کشفش میکنیم و طبیعی است در این کشف و در این سفرهایی که به استان سیستان و بلوچستان میشه بحث اقامت خیلی اهمیت پیدا میکنه، حالا در کنار مراکزی مثل هتل ها، اما خانه های بومگردی احساس میکنم که با ذهن ما ایرانی ها و با قریحه ما ایرانی ها بیشتر سازگاری داره و از این رو میتونه خیلی بیشتر از این مورد اقبال و توجه قرار بگیره. وضعیت خانه های بومگردی در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟ اگر که حالا آمار و ارقامی داریم بفرمایید، اگر نه یه کلیتی درباره ای که وضعیت خانه های بومگردی در این استان به ما بفرمایید.
بله، اصلا خدمت شما همیشه میگن که کندیار سیستان و بلوچستان دیار ناشناخته ها.
بله.
خب اقامتگاه های بومگردی فصل نو در گردشگری ایران زمین باز کرد. تقریبا از اواخر دهه گذشته این موضوع مطرح شد، جزو سیاست های وزارت میراث فرهنگی و به تبع استان کهن سیستان و بلوچستان هم در این زمینه دارای ظرفیت های بسیار زیادی بود. ما با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه میراث فرهنگی داریم، در حوزه در واقع آثار و آنها آداب رسوم و فرهنگ سنتی مردمان کهن‌دیار سیستان، روستاهای بسیار شاخصی که مناطق نمونه روستای هدف گردشگری ما وجود داره، اقوام و طوایف مختلف ما و اقلیم و طبیعت خاصی که در استان وجود داره، خب عزیزانی که متولی این قضیه بودن اطلاعاتی رو در اختیار مردم گذاشتن، جامعه محلی و متولیان حوزه گردشگری ورود کردن و اقدامات خیلی خوبی انجام شد. کلاس‌های آموزشی برگزار شد در استان، بلدهای محلی آموزش پیدا کردن، دهیاران ما، جامعه محلی، اقوام، بزرگان، رشته ویران، و این شد که ما 70 اقامتگاه بومگردی در استان داریم که فعالن.
بله.
خب اقامتگاه بومگردی یکی از ویژگی‌های اصلی اون، همطوری که از رسالی اشاره کرده، اینه که باید محیط زیست رو حفظ بکنه و صفر داشته باشه با طبیعت هر منطقه.
یکی از در واقع معیارهای راه اندازی این واحدها اینه که به محیط زیست توجه بکنن.
دقیقاً. و نکته بعدی اینه که حتما برگرفته از فرهنگ بومی و سنتی این منطقه باشن.
بله.
خب اقامتگاه های بومگردی خانه هایی هستن که در مناطق طبیعی و بک و روستاهای ما، محوطه ها و در واقع محدوده های تاریخی ما اجرا میشن. حتما در ساختشون ضوابطی که مرتبط با اقامتگاه سنتی، از جمله اینکه معماری اونها برجسته از فرهنگ و معماری سنتی منطقه باشه، سرای دستی و هنرهای سنتی در اون استفاده بشه، زندگی و بومزیست مردم محلی در اون معرفی بشه و هنرهای سنتی، خوراک محلی، موسیقی محلی در واقع برای شناخت گردشگر و برای پر کردن اوقات فراغت جامعه محلی این خدمات ارائه بشه.
بله.
در منطقه سیستان و بلوچستان شاید خالی از لطف نباشه که ما پارسال یکی از این اقامتگاه بومگردی ما که در روستای زیبای قلعه‌نو در منطقه سیستان، شهرستان زهک در شمال استان قرار داره، معماری اون جزء معماری های بهتر حوزه اقامتگاه سنتی شناخته شد و نمره بسیار روستای قلعه نو، روستای تاریخی ما که به شکل ماسوله در منطقه زهک در اطراف دریای چاهی ماها که شاید اسمش شنیده باشین، دریاچه های مصنوعی که برای ذخیره آب مردم سیستان در واقع احداث شده، در اونجا در کنار مرزه زیبای دهانی غلامان یا شهر هخامنشی زرنکا قرار داره و در این روستا بالغ بر 5 اقامتگاه بومگردی که در دل تپه ها ساخته شده و برگرفته از معماری سنتی و در توسط خود جامعه محلی جوانان عزیز و دوست قلعه‌نو ساخته شده، تونست که در واقع نمره بسیار خوبی رو جذب کنه و کسب کنه. گردشگرانی که وارد این منطقه میشن برای دیدن این اقامتگاه بومگردی بسیار سختی و زیاد تعامل میکنن و خاص این اقامتگاه گردشگری خودشون رو انجام میدن. یا در منطقه سواحل مکران که شما اشاره کردین، سواحل نیلگونه مکران، دریای زیبای عمان، در منطقه چابهار، دشتیاری، کنارک و زرآباد ما هم اقامتگاه بسیار زیبایی در روستای زیبایی برک شاید اسمشو شنیده باشید.
بله بسیار شنیده.
هم معماری صخره‌ای داره و هم در واقع به دریا و ساحل و به کبیر ارتباط داره. در اونجا اقامتگاه بومگردی بسیار خوبی اداد شده. اقامتگاه خالد زبیده در منطقه ایران شهر ما و اقامتگاهی که اینها که اطمینان اقامتگاه شاخصی هستند و در واقع هر اقتصاد اقامتگاه ما در منطقه سیستان و بلوچستان هر کدوم از اونها شکلی از معماری و استان رو معرفی میکنن. در شمال معماری خشتی و گلی ما، در مرکز استان معماری سنگی تپری، در جنوب استان معماری برگرفته از درختان در واقع خرما و نخله ها و در منطقه سوال مکنان هم معماری ساحلی و دریایی ما. و این به جذابیت اقامتگاه بومگردی ما اضافه میکنه. اکثرا هم ضوابط میراث فرهنگی رو رعایت کردن، اکثرا در واقع اون کارت مدیریت و دورای آموزشی رو طی کردن. و یه نکته که نیاز داره این در واقع اقامتگاه های ما به حمایت، اینی که ما توجه به اتفاقاتی که خود افتاد و هزینه های کفایش پیدا کرد، گردشگری ما که متأسفانه دچار خسارت خواهی شد، و سعی حمایتی برای این عزیزان باید مفهومی در نظر بگیرن که هم بتونن تو بحث به روز ساختن و روز آمد کردن اقامتگاه، هم تو بحث اداره اونها خدمات بهتری به گردشگران بدن. انشاءالله این
بله. رو هم سپاسگزارم از شما جناب آقای ابراهیمی که در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که با این وسعتی که استان داره و با این تعداد آبادی و با این تعداد شهرستان، تعداد خانه‌های بومگردی هم گسترش پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه، با توجه به اینکه روستاها نقطه‌های در واقع جوشش تمدن بودن و در هر روستا بسیار آثار تاریخی ارزشمندی پیدا میشه، دست کم یه قلعه توی هر روستایی پیدا میشه، همین که این آثار حمایت میشن و همین که فضای خوبی برای گردشگرها به وجود میاد. از حضورتون جناب آقای ابراهیمی بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید. بنده از شما و عزیزان همکارتون تشکر میکنم. از همینجا مردم عزیز کشورمون، گردشگران و در واقع هموطنان عزیزمون دعوت میکنم حتما از استان سیستان و بلوچستان بازدید بکنن. تقریبا استان 4 فصلی هست، یعنی ما در هر 4 فصل با توجه به وسعت فناوری استان میتونیم عزیزان گردشگر رو در طیف‌های مختلف، سابقه‌های مختلف جذب کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. بدرود.
مومنی از شما سپاسگزاریم که تا پایان برنامه همراه ما بودید.
خیلی ممنونم. بله واقعا زود گذشت این مجالی که ما داشتیم در این برنامه، و مخصوصا آدم وقتی سرگرم صحبت و گفتگو میشه چش باز میکنه میبینه که زمانش گذشته. امیدوارم که این زمان گذشتن مفید بگذره و ما بتونیم در واقع زمان رو تبدیل بکنیم، صرفا نگذره. اگر صرفا بگذره و چیزی به دست نیاریم دوچار قبل نو خسارت میشیم و بعدها دیدین هی حسرت میخوریم که چی شد، اصلا نفهمیدیم چی شد. امیدوارم بفهمیم چی شد. با همتون خداحافظی میکنم تا یه برنامه یه دیگه.
خیلی متشکریم. امیدواریم باز هم افتخار میزبانی از شما را داشته باشیم. خداحافظ. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. خداحافظ.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات.
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه.
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران.
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی. رادیو گذشته حال آینده. رادیو و پادپخش. رادیو و مخاطب پژوهی. رادیو و رسانه‌های صدا پایه. رادیو و بازنمایی سبک زندگی. رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی. رادیو و آموزش.
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقالی برتر هیئت داوران.
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت ارسال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
این کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین